ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، سلام، روزتون بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جلیلی هستم به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دستاندرکاران کنگره 3000 شهید استان ایلام که 30 آبان 1400 برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار مقاومت و حضور همه جانبه در دفاع از کشور و تعداد بالای خانواده های دارای چند شهید را از خصوصیات کم نظیر استان ایلام برشمردند و گفتند ایلام در دوران دفاع مقدس مانند یک دژ مستحکم بود و با وجود آنکه در برهه‌هایی برخی از مناطق آن به دست دشمن افتاد، اما مانند کوه ایستادگی کرد. رهبر انقلاب شهادت چندین ورزشکار و تماشاچی ایلامی بر اثر بمباران مسابقه فوتبال در 23 بهمن 65 را یادآور مظلومیت شهدای ورزشکار خواندند و با بیان اینکه صدام این جنایت را به پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام می‌داد افسودند، نویسندگان و هنرمندان این بیان حقایق را در ابعاد جهانی معرفی و مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کنند. ایشان با اشاره به روحیه استقامت مردم ایلام و ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود بمباران‌های شدید گفتند فشار جنگ نتوانست مانع بروز استعدادهای این مردم شود و در زیر همین بمباران‌ها جوان نخبه و نابغه‌ای همچون شهید رضایی نژاد تربیت شد که دشمن وقتی او را مایه ترقی و تعالی کشور دید، از مقابل چشم همسر و دختر خردسالش او را شهید کرد. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع شهید و شهادت را متفاوت از قربانیان جنگ های مرسوم در دنیا دانستند و افسودند شهید و رزمنده در راه خدا علاوه بر دفاع ارزشمند از مرزهای جغرافیایی، از مرزهای مهم معنوی یعنی مرزهای عقیده، اخلاق، دین، فرهنگ و هویت هم دفاع می کند و با پایبندی صادقانه به عهد خود با پروردگار جانش را با خداوند معامله می کند. رهبر انقلاب در این زمینه افزودند صفات مهمی مانند اخلاص، توکل، تواضع، رعایت حدود الهی، رفتار مهربانانه با اسیران و به طور کلی سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان و شهدای ما کاملا برجسته است و تصویر این نقاط درخشان و الهام بخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم مردم دنیا قرار داده شود. ایشان هدف از بزرگداشت شهیدان را شنیدن پیام آنان دانستند و خاطر نشان کردند پیام شهیدان این است که در راه خدا ترس و اندوه وجود ندارد و باید بدون تزلزل از وسوسه های دشمن با قدرت و ثابت قدم حرکت کرد. رهبر انقلاب با تاکید بر این که بدون مجاهدت و تحمل سختی ها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد رسید افسودند ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد، انگیزه و تلاش خود را بیشتر کند و مسئولان هم در قبال جامعه و امنیتی که شهدا برای کشور فراهم کردند احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
رئیس مجلس درباره طرح صیانت و حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفته مردم مطمئن باشند بحث فیلترینگ اصلا وجود نداره. آقای قالیباف در گفتگوی زنده تلویزیونی دیشب با مردم اضافه کرده امروز بیشتر جوانهای خلاق و بسیاری از بخشهای کارآفرینی و موضوعات اقتصادی در مجموعه این پلتفرم‌ها صورت می‌گیره و مجلس به دنبال تقویت اقتصاد و ایجاد شغل، نه از بین بردن شغل. آقای قالیباف همچنین از توافق دولت و مجلس برای اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان خبر داده و گفته این طرح از 31 شهریور 1400 اعمال میشه. آقای قالیباف این قول رو هم داد که افزایش ظرفیت در کنکور پزشکی سال آینده اجرایی بشه.
هم در شورای انقلاب فرهنگی هم در مجلس شورای اسلامی مصممیم که ظرفیت پذیرش دانشجو در حوزه پزشکی رو بالا ببریم و من میدونم که
خبر خیلی خوبیه.
مردم و توده ها و نیروهای جوان با استعداد طرفدار این بحثن و لحظه شواری میکنن و کسانی هم هستن که این رو نمیپسندن به دلایل مختلف، که من معتقدم اینکه حتما باید ظرفیت رو بالا ببریم و همینجا هم به همه جوانامون قول میدم که این اتفاق انشالله برای کنکور سال آینده حتما بیفته و افزایش ظرفیت اتفاق
انشالله.
این خبر را هم بشنوید که رئیس مجلس امروز به منظور شرکت در مراسم 84مین سالگرد شهادت آیت الله سید حسن مدرس و همایش یاد ارزش‌ها به کاشمر در استان خراسان رضوی رفت. رونمایی از پوستر ماه مجلس، فراخوان جشنواره داستان نویسی ویژه کودک، از دیگر برنامه‌های آقای قالیباف به کاشمر.
رئیس جمهور با دانشجویان دیدار میکنه. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی 16 آذر به مناسبت روز دانشجو با حضور در یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران با دانشجویان دیدار میکنه. سال گذشته هم نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی 20 آذر به مناسبت روز دانشجو با آقای رئیسی در کسوت رئیس دستگاه قضا دیدار کردند و پیشنهادها، انتقادها و دیدگاه‌هاشون رو درباره مسائل مختلف بیان کردند.
مهلت 48 ساعته برای ترخیص سرم‌های دپو شده در گمرک بندرعباس. معاون فنی گمرک گفته با دستور دادستان بندرعباس قرار شده محموله سرم انسانی اهدای سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت که در گمرک بندرعباس انبار شده تا 48 ساعت ترخیص بشه. آقای مهرداد جمال ارونقی اضافه کرده این محموله 166 تنی به ارزش بیش از 155 هزار دلار که از شهریور امسال در گمرک بندرعباس نگهداری شده و دستگاه‌های مرتبط اقدامی برای ترخیص اون انجام ندادن. این محموله شامل 50 هزار بطری سرم قندی، 50 هزار بطری سرم نمکی و 160 هزار بطری سرم لاکتاته. ماه گذشته هم با پیگیری دادستان بندرعباس 10 هزار تن برنج دپو شده در گمرک ترخیص شد.
شبکه بزرگ قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی متلاشی شد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از شناسایی یکی از سرشبکه‌های بزرگ قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی و ضربه به این شبکه خبر داده و اعلام کرده که اعضای این شبکه با سوء استفاده از رویه‌های قانونی پولبری و تهلنجی که به منظور حمایت از معیشت مرزنشینان وضع شده، در مدت 2 سال فعالیت حدود 30 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی بیشتر با نشانهای تجاری کره‌ای به کشور قاچاق کردند. بنابراین گزارش در این عملیات اطلاعاتی اعضای اصلی شبکه دستگیر و حدود 4 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی شامل یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر گازی و تلویزیون کشف و ضبط شد.
سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مدیر کل یکی از ادارات تابعه وزارت راه رو در مازندران دستگیر کردند. رئیس کل دادگستری مازندران گفته در ادامه مبارزه قاطعانه دستگاه قضا با هر گونه فساد اداری، یکی از مدیران که از 2 سال قبل به عنوان مدیر کل یکی از ادارات تابعه وزارت راه در مازندران مشغول به کار بود، به اتهام ارتشا و اختلاس دستگیر شد. حجت الاسلام اکبری اضافه کرده این متهم با توجه به تحقیقات اولیه و جرایم متعدد با صدور قرار بازداشت روانه زندان شد.
حکم محکومان در بخش اول پرونده کرسنت در مرحله اجرای احکام. بنابر اعلام قوه قضاییه، پرونده کرسنت در 2 بخش رسیدگی میشه که در بخش اول اون احکام صادر شده و حکم محکومان در مرحله اجرای احکامه. بر اساس این گزارش، بخش دوم پرونده هم که حدوداً 12 هزار صفحه است به دادگاه فرستاده شده و مراحل مقدماتی رسیدگی به اون تا 80% به پایان رسیده. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، دادگاه هم اکنون منتظر برخی استعلام هاست که قرار دولت اونها رو بفرسته و به محض رسیدن استعلام ها وقت رسیدگی تعیین میشه.
در پی ورود چند قلاده گرگ به شهر جوانرود کرمانشاه و حمله اونها به مردم، 3 نفر زخمی شدند. رئیس شبکه بهداشت جوانرود گفته بعد از ظهر دیروز سه قلاده گرگ وارد یکی از محلات شهر جوانرود شدند و با حمله به شهروندان سه نفر را زخمی کردند که دو نفرشون سرپایی درمان شدند، اما نفر سوم صورتش آسیب شدید دید و برای جراحی پلاستیک به بیمارستان کرمانشاه اعزام شد. به گفته شهروندان جوانرودی عصر دیروز سه قلاده گرگ در سطح شهر جوانرود دیده شده که نیروهای شهرداری، آتش نشانی و نیروی انتظامی در جستجوی این چند قلاده گرگ هستند، اما هنوز نتونستن پیداشون کنن.
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی از کتک خوردن دو نفر از نیروهای اورژانس تبریز به دست یکی از شهروندان خبر داده. آقای رحمانی گفته که بامداد دیروز دو کارشناس اورژانس که برای انتقال بیمار به مراکز درمانی به یکی از محلات تبریز اعزام شده بودند، هنگام انتقال بیمار مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. او اضافه کرده که شهروندی به دلیلی که صدای دنده عقب آمبولانس باعث بیدار شدنش از خواب شده، کارشناسان اورژانس رو به باد کتک گرفت. او این رو هم گفته که مجازات این شهروند رو از مراجع قضایی و انتظامی پیگیری میکنه.
پیگیری کار جانبازی که فیلمش در فضای مجازی بازتاب داشت. مشاور رسانه‌ای رئیس بنیاد شهید درباره فیلمی که اخیراً از یک جانباز منتشر شده گفته دیروز بالاخره با همکاری نیروهای شهرداری این جانباز پیدا و پس از بررسی معلوم شد وی جانباز 5% و تا کنون هیچ خدمتی از بنیاد شهید دریافت نکرده. آقای امامی گفته قرار شده بعد از طی مراحل قانونی فوری کمک هزینه معیشتی برای این جانباز برقرار بشه. اخیراً فیلمی از یک جانباز 65 ساله در فضای مجازی منتشر شده که میگه در این فصل سرما جایی برای خواب نداره و درخواستش اینه که او رو به خانه سالمندان بفرستن.
خشکسالی 45 کشور جهان رو تهدید میکنه. تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین موجب شده که تا 45 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی در معرض خشکسالی قرار بگیرن. کارشناسان میگن مهار گازهای گلخانه‌ای میتونه جلوی پیشرفت خشکسالی رو بگیره و از پیامدهای ناگوار در آینده همچون وقوع سیل جلوگیری بکنه.
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی خیزش طوفان‌های نمکی از دریاچه ارومیه به سمت تبریز رو تکذیب کرد. آقای عباس نجات گفته تاکنون گزارشی از خیزش طوفان نمکی از سمت دریاچه ارومیه به سمت شهرهای مجاور دریاچه و تبریز دریافت نشده و دستگاه‌های برخط مستمر در حال رصد شرایط ریزگردها هستند. و اضافه کرده از دو شب قبل وزش بادهای شدید در مناطق مختلف استان موجب ایجاد گرد و غبار شده، اما گزارشی از منشأ نمکی بودن این گرد و خاک برخاسته از زمین منتشر نشده. دیروز تصاویری از گرد و خاک و طوفان در مناطقی از آذربایجان شرقی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا میشد طوفان نمکی در راه تبریزه. طوفان‌های نمکی از جمله تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه در یک دهه اخیر محسوب میشه.
مدیر مرکز توزیع و انتقال شرکت ملی گاز پیشبینی کرده با تداوم فعالیت توده هوای سرد در کشور مصرف گاز خانگی و تجاری تا پایان هفته آینده افزایشی خواهد بود. آقای جولایی گفته با توجه به افزایش مصرف گاز ضرورت داره که مصرف مدیریت بشه.
در خصوص جبهه هوای سردی رو پیشبینی طبیعتاً با سرد شدن هوا مصرف بخش خانگی و تجاری ما هم افزایش پیدا خواهد کرد. پیشبینی هستش که این جبهه تقریباً کل کشور رو تحت تاثیر قرار بده از نظر مصرف گاز و حدوداً تا اواخر هفته آینده هم ما مصرف بالا رو پیشبینی می‌کنیم که داشته باشیم. به حدود شاید تقریباً نزدیک 550 میلیون متر مکعب هم پیشبینی کردیم که مصرف خانگی برسه. فعلاً وضعیت شبکه وضعیت پایدار و خوبی هست. مشکل خاصی رو فعلا ما نداریم. پیشبینی هستش که بتونیم انشالله اگر همکاری بخش خانگی هم باشه اینجا بتونیم فرآیند پایدار و مستمر گازرسانی رو به نقاط مختلف کشورمون انجام بدیم.
و ملی پوش پناهنده به ایران برگشت. آرش آقایی دارنده چند مدال رنگارنگ در مسابقات جودوی قهرمانی کشور و مدال برنز مسابقات جوانان جودوی قهرمانی آسیا بنا به دلایلی نزدیک به 2 سال برای تیم ملی جودوی جمهوری آذربایجان مسابقه داد، اما سرانجام دیروز با حضور در فدراسیون جودو و دیداری که با رئیس فدراسیون جودو داشت تصمیم گرفت تا از این پس زیر پرچم کشورمون و برای تیم ملی جودو مسابقه بده. وی گفته بنا به مشکلاتی که برای او در اون مقطع پیش اومده و بود ناچار شده به مدت 2 سال برای تیم ملی جودوی جمهوری آذربایجان مبارزه کنه.
از آن ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:54 است. ممنون که ما رو شنیدید و خدا نگهدارتون.
اطلاعات فوری.
اگر یکی از افراد خانواده به بیماری کرونا مبتلا شد، اصلاً نترسید. بیمار کرونایی را در منزل قرنطینه کنید. دستشویی، اتاق دارای تهویه مناسب، غذا و ظرف غذاخوری و آبخوری جدا برای بیمار در نظر بگیرید و بیمار کرونایی را نترسانید، بلکه به او روحیه بدهید. هرچه روحیه بالاتر باشد، درمان مؤثرتر است.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن، دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای خواب کب سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندانمان را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کویر و آب. کودکان آب را می شناسند، تراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
زبان
نام فارس، نامت نامت بلند، آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه گاهن بگوییم گاهی. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی.
فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
خیلی متشکریم که با روی خوش همراه میشید با کسانی که اطرافتون، پیرامونتون و در زندگیتون وجود دارن. مکارم اخلاق یکی از اون ویژگی‌های پسندیده‌ایه که پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همه پیروانشون رو به اطاعت و به پیروی از این ویژگی‌های حسنه دعوت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی، سه چیز است که از مکارم اخلاق در دنیا و آخرت است: با کسی که از تو بریده بپیوندی، به کسی که تو را محروم کند عطا کنی، و کسی که به تو بدی کرده را ببخشی. معاشرت نیکو با نزدیکان، اقوام، خیشان و حتی غریبه ها زیر مجموعه مکارم اخلاقیه که حضرت امام صادق علیه السلام هم بارها و بارها در احادیث گوهرباری به اون اشاره مستقیم داشتند. اگر در شرایط کرونایی امروز نمیتونیم به دیدار همدیگه بریم و حضور فیزیکی و رو در رو رو داشته باشیم، اما میتونیم از حال هم جویا بشیم و به یاد همدیگه روزهای زندگیمون رو سپری کنیم. از خدای بزرگ میخواییم که در این اوقات و لحظاتی که نزدیکمون میکنه به وقت گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق تهران، به ما اعتدال در قوای فکری و روحی عطا کنه، به ما حسی بده که بتونیم با دیگران به از آنچه که هستیم برخورد کنیم و قطعا دیگران هم برای رضای خدا با ما بهتر خواهند شد. خدمت شما مؤمنان و نمازگزاران اعلام میکنم که گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 از برنامه به افق آفتاب تنین انداز خواهد شد.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
افق آفتاب.
به نام خدا، خدایی که کافی و وافی برای بنده هایی که سراغش برن. هموطنان پاک تینت، درود بی پایان بر همه شما. من از این بند نخواهم به درآمد همه عمر، بند پایی که به دست تو بود تاج سر است. چه خوش سعادت اونایی که بدون تو روزگارشون نمیگذره، در اوج کار و گرفتاری دلخوش به شنیدن صدای دعوت تو هستن، قند تو دلشون آب بشه و بانگ الله اکبر رو نفس می کشن. به دعوت آمدیم بهره گرفتن روزی یا روزی با دل خوش که نتیجه دیده شدن و شنیده شدنه. وقت دیده شدن و شنیده شدن رسیده. در برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران در ظهر پنج شنبه همراه ما بمانید. رو مهربونی از وجود لایزالش می جوشه. پروردگار رحمان به محبت بیمنتش در قلوب مؤمنین جا داره. در سینه منتخبین درگاهش هم نوری از محبت تابونده تا نشانی از خدایی شدن جا بذاره. خداوند در آیه 119 از سوره هود فرموده: و شما را برای محبت آفریدیم. و اما دوستان، در برنامه امروز از ارتباط محبت و دینداری صحبت میکنیم. چقدر تو زندگی شخصیتون به این موضوع برخوردید؟ به نظرتون دین و محبت چه رابطه‌ای با هم دارن؟ و از رابطه دو سویه محبت و دین آیا جدا شدید، غافل شدید یا منتفع شدید؟
دستمو بگی نظر اشتباه برم جز در خونم، تو بگو کجا برم بی قرار سر، ای همه قرارم من تو بی کسی ها، عشق تو تبار من.
تا کی در سکوت میمانی ای رویای رحمانی تر از باران؟ بر پیکره یخزده دشت بتاب و روح مردهش را عطرآگین کن. شکوفه‌هایت بوی سرسبزی باغ میدهند و بلبلانت آوای سرمستی سر دادند. باران را صدا کن تا بر تراوتت شکوهی دیگر بیفزایی.
وقتی باور کردیم در یک عالم ناپایدار پر از نوسان پر از تغییری زندگی میکنیم، وقتی باور کردیم رب این عالم خداونده که مکرر و مرتب و علت دوام مراقبت از بندش میکنه، از حوادث او رو نگه میداره، وقتی باور کردیم ما به جانب خداوند در حال سیریم، حرکتیم، وقتی باور کردیم که کسانی که گام در مسیری برمیدارن که به خدا نزدیکتر میشن، روحشون افسونتر میشه، قیمت جانشون البته بالاتر میره، همه اینها بستر بهتر رو فراهم میکنن تا آدمی حس کنه که چقدر به خداوند میتونه علاقمند باشه. محبت خدا بر دل آدمی مینشینه و میتونه عشق برای آدم فراهم کنه. اون دانش و معرفتی که گفتن سبب عشق میشه، چنین دانش و معرفتی است. مولانا رو نگاه کنید در همون